سلام و شامتان بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست خبرها، شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت‌های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران می‌شود محکوم شده است. شورای امنیت ملل متحد در کنار این از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت‌های طبی عمیقاً نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز خبر دادند که در یک رویداد ترافیکی در ننگرهار یک نفر کشته و 6 نفر دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. در گزارش‌ها گفته شده که این رویداد در نتیجه برخورد 2 موتر تیزرفتار در ولسوالی بهسود ننگرهار رخ داده است. وضعیت صحی برخی زخمی‌های این رویداد وخیم گزارش شده است. درباره علت اصلی این رویداد چیزی گفته نشده، اما خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. بر اساس گزارش‌های 102 خانواده افغان دیروز از ایران و پاکستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 33 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 69 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. باختر مشخص نکرده که چه تعداد این خانواده ها با گونه جبری و چه تعدادشان با گونه داوطلبانه برگشت کردند. پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است و همزمان ایران و کشورهای دیگر هم روند اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیدند. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی پس از استعزا در دومین رایگیری که توسط اپوزیسیون در پارلمان این کشور صورت گرفت، تعهد کرد که برای آینده سیاسی خود مبارزه میکند. او در پیوند به یک تلاش کوتاه مدت برای اعلان حکومت نظامی که تمام ملت را تکان داده، از سوی پارلمان استعزا شده بود. حالا محکمه قانونی اساسی تصمیم خواهد گرفت که یون سوک یول را در ظرف 6 ماه دیگر از وظیفه برکنار کند یا نه. هان دک سو، صدر اعظم کره جنوبی که توسط یون تعیین شده بود، رئیس جمهور سرپرست تعیین شده است. همزمان با آن، خود یون در اداره باقی مانده و تا ختم دوره 5 سالش نصف صلاحیت های رئیس جمهور را خواهد داشت. هان دک سو بعد از استعزای یون در صحبت با خبرنگاران تعهد کرد که تا حد امکان برای تأمین ثبات در کشورش تلاش خواهد کرد. و یک نماینده ملل متحد امروز از قدرت‌های جهانی خواست که برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای بنیادی سوریه کار کنند. این تقاضا بعد از آن مطرح شد که روز یک شنبه گذشته حکومت بشار اسد در سوریه سقوط کرد و مخالفین مسلحیان قدرت را به دست گرفتند. همزمان با این، گیر پدرسون، نماینده خاص ملل متحد برای سوریه، از یک روند سیاسی همشمول حمایت کرده که به گفته او بر اساس آن یک حکومت جدید در سوریه تشکیل شود. پدرسون گفته که آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند که اداره های دولتی سوریه سقوط نمی کنند و تا حد امکان کمک های بشر دوستانه را به سرعت به دست می آورند. در همین حال قرار است دیپلمات های کشورهای عربی، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امروز در شهر عقبه یوردون در ساحل بحیره سرخ درباره وضعیت سوریه صحبت کنند. مطالب مهم این مجله خبری: شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. آگاهان تأثیرات این تحریم ها را چگونه ارزیابی می کنند؟
تا جایی که دیده می شه در طی بیشتر از 3 سال تأثیراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی های زینا وضع شده بر زندگی زینا کدام تأثیر نکرده.
بر اساس گزارش ها ترکیه روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. یکی از این پناهجویان که به تازگی از ترکیه اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
به چه مشکلات با مرگ خود بازی کرده، خود را اینجا میرسانه، اینجا یک جای راحت کار کرده نمیتونه، سخت است دیگه، هر جایی که باشه مگه خطر احساس نکنه، یعنی بگیره رد مرز میکنه.
و تأثیرات مخرب استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند از سوی نوجوانان، روانشناسان چی میگویند؟
نوجوانی که بیشتر به ویژه قبل از خواب از شبکه های اجتماعی استفاده میکنه، این باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کرده و بیشتر وقت بیدار بماند.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به مطالب برنامه. شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. کشورهای عضو این شورا روز گذشته با اتفاق آرا فیصله کردند که این تحریم ها که شامل مسدود کردن دارایی ها، سفر و ممنوعیت های تسلیحاتی اند، همچنان حفظ شوند. در این حال شماری از آگاهان سیاسی و روابط بین الملل میگویند تحریم های شورای امنیت در تناسب به حکومت طالبان بیشتر بالای افغان ها تأثیر گذار است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها در برابر طالبان را با توافق اکثریت آرا برای 14 ماه دیگر تمدید کردند. با این اقدام حکومت طالبان در این مدت با تحریم های سازمان ملل متحد که شامل مسدود کردن دارایی ها، سفر و ممنوعیت های تسلیحاتی می شود روبرو است. رابرت وود نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه 13 دسامبر شورای امنیت در این مورد گفت:
با تصویب امروز شورای امنیت برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان بر اهمیت ادامه رژیم تحریم های سال 1988 تاکید کرده است.
نماینده ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک های بشری مهم خواند، به ویژه در حالی که به گفته او نگرانی ها در خصوص محدودیت های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ادامه دارد. نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم‌ها باید به مبارزه دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. چین بر آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه‌ای و مبارزه در برابر داعش تاکید کردند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی و امور بین‌المللی می‌گویند که ادامه تحریم‌ها بر حکومت طالبان افغان‌ها را بیشتر از این متضرر می‌کند. اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دیده می‌شه در طی بیشتر از 3 سال تأثیراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی‌های زینا وضع شده بر زندگی زینا کدام تأثیر نکرده. یگانه متضررین امی تأثیرات مردم افغانستان است.
غوث جانباز کارشناس روابط بین المللی اما میگوید که هرچند کشورهای جهان در برخورد با طالبان نظریات مختلف دارند، اما این بالای افغانها تأثیر زیاد نخواهد داشت.
ده غذای چلی بلکیگی
تا جایی که دیده می شود کشورهای مقتدر برخوردهای متنوع و مختلف را در برابر طالبان آغاز کرده و به آن ادامه می دهند، اما کمک های بشری و روابط با افغانستان متوقف نمی شود.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد تمدید ماموریت گروه نظارتی تیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که تحریم ها و شامل ساختن نام ها در فهرست تحریم ها راه حل نیست و جهان باید با طالبان تعامل کند. این در حال است که این کمیته در 15مین گزارش خود نام‌های 61 تن از طالبان را منتشر کرده بود که تحت تحریم‌های جامعه بین‌المللی قرار دارند. در میان آنان 35 عضو کابینه و مقامات بلندپای حکومت طالبان شامل است، اما شمار از اعضای حکومت طالبان به شمول سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نامهایشان در این فهرست موجود است، پیش از این توانستند با اجازه نامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر سفر کنند. این افراد با نقض حقوق بشر، ممنوعیت‌ها بر کار آموزش دختران و زنان افغان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهمند و حق ندارند که بدون اجازه شورای امنیت به بیرون از افغانستان سفر کنند. در کنار این، هر گونه دارایی‌هایشان در بیرون از افغانستان منجمد شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی شکایت دارند که با شرایط دشوار روبروند. آنان نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان را بخشی از مشکلات اصلیشان عنوان می‌کنند. در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید کشور میزبان و جامعه جهانی باید هرچه زودتر برای حل مشکل این پناهجویان اقدام کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی امارات متحده عربی با انتقاد از تأخیر در پروسه انتقالشان به کشورهای مقصد میگویند که بدون امکانات از جمله نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان در شرایط دشوار شب و روز را سپری میکنند. آنان میگویند این کمپ برایشان مشابه به زندان است و بیشتر زنان و کودکان دچار تکالیف روانی شدند. یکی از آنان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این کمپ تعداد 46 افغان باقی مانده که با وضعیت نامناسب روبرو هستند.
یعنی داخل کمپ ما تو مورد گشت و گذار کرده نمیتونیم. حالت روحی و روانی همگی بسیار خراب است و اکثر اینا خانوم ها و اطفال هستن. مکاتب وجود نداره، کلینیک وجود نداره. میشه که منعیس یک زندان تشبیه شود. ما از جامعه جهانی، از حقوق بشر خواستار ما ایست که به داد ما برسن. ما حق اعتراض نداریم، حق دادخواهی نداریم.
این پناهجویان که پس از تسلط طالبان در افغانستان در سال 2021 در روند تخلیه به کمپ مهاجرین در ابوظبی انتقال یافتند، با گذشت بیش از 3 سال هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند تا به کشورهای دیگر مانند آمریکا، کانادا و دیگر مقاصد انتقال داده شوند. در این حال شماری از افغانهایی که اخیراً از کمپ مهاجرین در ابوظبی به کشورهای مقصد منتقل شدند، وضعیت پناهجویان در این کمپ را رقتبار توصیف میکنند. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند که این کمپ در یک ساحه صنعتی بدون داشتن آب آشامیدنی و حتی ساحه سبز با دیوارهای بسیار بلند اعمار شده است.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک ماه باقی ببانه. یا یعنی واقعا وضعیت اسفناکی حاکم است. ما خودم در ابتدای سال 2024 از اینجا بیرون شدیم. از این بعد از ما پروسه استاپ شده و کسی بیرون نشده از اینجا. وضعیت حقوقی بشری کاملا ناقص است. قسمی که برای اطفال شرایط درس و مدرسه و مکتب مساعد نیست، یک زندان مدرن است، چون آزادی وجود ندارد.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت زندانی های سیاسی دارن. غذاها بسیار بیکیفیت. افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدن. کسانی که کلانسل تر بودن وفات کردن از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود. حتی جوانایی بودن که دست به خودکشی زدن. آماری زنای کودکای افسر در روز به روز شدید میشد. خودم نظارگر بودم.
مسئولان کمپ ابوظبی واکن به این گونه ادعاها که پیش از این هم بسوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود نشان ندادند. در این حال اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از شرایط دشوار پناهجویان در کمپ ابوظبی، خواهان رسیدگی هرچه زودتر کشورهای میزبان و نهادهای حقوق بشری به وضعیت آنان شده است. فهیم فرواک عضو این اتحاد بر رادیو آزادی در مورد گفت:
وضعیت وطنداره ما در کمپ ابوظبی مستلزم از است که کشور مهاجر پذیر، مخصوصا کشورهایی که پرونده مهاجرتی اینا را پذیرفتن مثل ایالات متحده و کانادا، کارهای اینا را در اولویت کارشان قرار بده. نهادهای مسئول حقوق بشری و همه کشورها وضعیت فعلی و کنونی اونا را هرچه عاجل مورد بررسی قرار بدن که وضعیتشان واقعا قابل نگرانی است.
اتحاد فعالان حقوق بشر پیش از این نیز با نشر یک اعلامیه در این مورد تاکید کرده که شمار زیادی از این پناهجویان افغان شامل افراد مانند کارمندان حکومت پیشین، قضات و خبرنگاران میشوند که در بی‌سرنوشتی رها شدند و در معرض خطر برگشت به افغانستان قرار دارند. تلویزیون CNN در ماه می سال قبل گزارش داده بود که حدود 20 هزار افغان پس از سقوط کابل در ماه اگست سال 2021 در روند تخلیه از افغانستان با کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخی هایشان هنوز هم در این کمپ‌ها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که پناهجویان افغان در پاکستان نیز از چالش‌ها و تأخیر در طی مراحل پرونده‌هایشان نگران هستند. شمار دارندگان کیس‌های SIV P1 و P2 در پاکستان حدود یک هفته قبل با فرستادن نامه سرگشاده به دولت آمریکا خواستار تسریع پروسه طی مراحل پرونده‌ها و انتقال هر چه زودترشان به ایالات متحده آمریکا شدند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بخش جهان هم می‌پردازیم با آخرین تحولات مربوط به سوریه. در حالی که کوشش‌ها برای انتقال قدرت سیاسی در این کشور بعد از سقوط حکومت بشار اسد ادامه دارد، اسرائیل شب گذشته باز هم ده‌ها هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داد. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفته که با حاکمان جدید سوریه به زودترین فرصت تماس‌های دیپلماتیک برقرار خواهد شد. در همین حال امروز در اردن نمایندگان کشورهای عربی، ترکیه، ایالات متحده و آمریکا در مورد سوریه صحبت می‌کنند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
یک گروه نظارت بر حقوق بشری سوریه امروز شنبه خبر داد که طیاره‌های جنگی اسرائیل شب گذشته در حدود 40 حمله هوایی را بر سوریه انجام داده و پوسته‌های نظامی را در اطراف دمشق، پایتخت این کشور، هدف قرار دادند. این گروه مستقر در بریتانیا گفته است که اردو اسرائیل یک تعداد زیادی اهداف به شمول یک مرکز تحقیقاتی را در شمال سوریه مورد حمله قرار داده. از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه روز یکشنبه گذشته، قوای هوایی اسرائیل به طور دوامدار حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی سوریه انجام می‌دهند. نهاد حقوق بشر سوریه میگوید طیاره‌های اسرائیلی یک گودام اسلحه، یک میدان هوایی نظامی و تونل‌ها را تخریب کردند. در دوام تحولات در سوریه، فریدریش مرتز، رهبر حزب محافظه‌کار جرمنی، خواهان کنترل جدی سرحدات کشورهای اروپایی شده تا جلو داخل شدن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده سوریه بشار الاسد را به این کشورها بگیرند. آقای مرتز که شاید صدر اعظم نو جرمنی شود، میگوید این ضرور است که کشورهای اروپایی مشترکاً اطمینان حاصل کنند که طرفداران رژیم بشار الاسد و مامورین پایین رتبه رژیم وی به کشورهای اروپایی داخل نمی شوند. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه به زودترین فرصت تماس‌های دیپلماتیک را با حاکمان نوی سوریه برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت نوی سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. نظر به گزارش فرانس پرس، این مقام اتحادیه اروپا که نخواست نامش ذکر شود، گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور می کنند این است که تماس با حاکمان نو سوریه ایجاد شود و در مورد خواسته های خود پیام ها را به آنها برسانند. و افزود این تماس ها صرف در بخش کاری خواهد بود و امید می رود که به زودی آغاز شود. مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته خواسته هایی که این اتحادیه دارد مسئولیت اقلیت ها، فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم شامل آن می باشد. جنگجویان مسلح افراطی تحت رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف نموده و رژیم بشار الاسد را سرنگون ساختند و روز سه شنبه محمد البشیر را رهبر موقت حکومت در این کشور تعیین کردند.
بیشتر از خبر.
بازداشت‌های گسترده مهاجران در ترکیه مهاجرین افغان در این کشور را نگران کرده است. شماری از آنها که فاقد اسناد اقامتند امروز به رادیو آزادی گفتند که نگران بازگشت اجباری به افغانستان و وضع شرایط جدیتر بر مهاجران در ترکیه هستند. این در حال است که وزیر داخله ترکیه گفته که اخیراً در جریان یک عملیات نزدیک به 1000 مهاجر غیرقانونی را در این کشور بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
تعداد از مهاجران افغان که بدون اسناد اقامت در ترکیه به سر میبرند، از افزایش بازجویی‌ها و اخراج اجباری از آن کشور نگرانند. محمد، یک مهاجر افغان در ترکیه که پس از یک بار اخراج خود را دوباره به طور غیرقانونی به آن کشور رسانیده، میگوید در حراس است تا مبادا باز هم به افغانستان اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت:
شرایط مهاجرین در ترکیه هم خیلی سخت است. 3 ماه 4 ماه در کمپ ماندیم، از کمپ دوباره ردمرز شدیم، ما را دیپورت کرد افغانستان. شرایط افغانستان هم که وضعیت اقتصادش خراب است، شرایط در ایران هم نمیشه، در پاکستان هم نمیشه، به چی مشکلات با مرگ خود بازی کرده، خود را اینجا میرسانه، اینجا یک جای راحت کار کرده نمیتونه. سخت است دیگه، هر جایی که باشه مگر خطر احساس نکنه، یعنی بگیره ردمرز نکنه.
در پی سیاست‌های سختگیرانه برای بازگشت مهاجران غیرقانونی در کشورهای پاکستان و ایران، ترکیه نیز روند اخراج اجباری مهاجران را تشدید داده است. یکی از افغان‌هایی که به تازگی به افغانستان بازگردانده شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، از برخورد پلیس در آن کشور و نیز وضعیت مهاجرین بازداشت شده در کمپ‌های ترکیه به رادیو آزادی چنین گفت:
درازای طرفشان خود بود، وقتی که نیای فقط وقتی که نان می‌دادن، نان می‌دادن، دروازه را باز می‌کردن، نان داخل اتاق می‌کردن به تعداد نفر و هم کدام نان اینه دو کال نان میدن، یکی صبح یکی شب خلاص. پس این همون در روزه را خلق میکنن دیگه، اما ما نینمی گپای من داخل اتاق بود دیگه داخل دیگه خیلی واقع از این کسی اندک دوام میکرد، باز میبرن در سرپان ها نگهداری میکنن، 3 سال 4 سال جزایی میدانن.
این در حال است که وزیر داخله ترکیه گفته 981 مهاجر غیرقانونی در آن کشور اخیراً در عملیات مشترک نیروهای این کشور دستگیر شدند و 366,838 نفر مورد بازجویی قرار گرفتند. علی یارلیکایا روز جمعه 13 دسامبر با نشر پیام در شبکه ایکس نوشت که در این عملیات که به هدف شناسایی پناهجویان فاقد اسناد را اندازی شده بود، بیش از 15,000 مکان مورد بررسی قرار گرفته که شامل ساختمان‌های متروکه، مکان‌های عمومی، ترمینال‌ها و سایر نقاط بوده است. او این بازداشت‌ها را بخش از تلاش‌های ترکیه برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی خوانده و افزوده که پناهجویان بازداشت شده به مراکز نگهداری منتقل شده و روند اخراج آنها از آن کشور آغاز شده است. وزیر داخلی ترکیه درباره این که این افراد شهروندان کدام کشورها اند معلومات نداده، اما بسیاری پناهجویان در ترکیه از افغانستان و سوریه هستند. دکتر نثار احمد مصدق، کارشناس امور مهاجرت، در حالی که هر نوع بدرفتاری با مهاجران را خلاف قوانین مهاجرتی و حقوق بشری میداند، ناکارایی حکومت طالبان را عامل اصلی افزایش مهاجرت افغانها بیان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که در حاکمیت افغانستان قرار دارند تا اینا از یک طرف که شرایط امنیتی مثلا متامیز، شرایط صلح و آرامش و آزادی برای مردم، شرایط تحصیل مهیا بکنند تا مردم دست به مهاجرت نزنند و مجبوریت از کشور خود فرار نکنند.
بیشتر افغانها با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته و دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و اقتصادی یا قانونی یا هم با عبور از مسیرهای غیرقانونی و خطرناک خود را به ترکیه رسانیدند. با این حال پیشتر سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت از بازداشت‌ها و برخورد پلیس ترکیه با مهاجران ابراز نگرانی کرده و از آن کشور خواستند تا به حقوق بشر و حقوق قانونی مهاجران احترام بگذارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اگر می خواهید که صدای شما و مشکلات شما از طریق رادیو آزادی به نشر برسه، می توانید که صدایتان را با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ ما هست +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111. شاید به شما هم این سوال پیدا شده باشد که استفاده از موبایل های هوشمند در زندگی نوجوانان و جوانان ابزار رشد آمانی بر سر راه سلامتی آنان است. برخی ها میگویند این بستگی به نحوه استفاده و میزان کنترل بر آن دارد. شماری از افغان ها به ویژه نوجوانان به رادیو آزادی گفتند که روزانه ساعت ها مصروف استفاده از موبایل های هوشمند برای سرگرمی و یا همیادگیری هستند. خالده تحسین به این موضوع پرداخته است.
استفاده بیش از حد از تلفن‌های هوشمند در افغانستان اخیراً به ویژه در میان نوجوانان و جوانان افزایش چشمگیری یافته و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک در میان آنها بسیار محبوب شدند. این پلتفرم‌ها نه تنها برای برقراری ارتباط، بلکه برای به اشتراک گذاری محتوا، اخبار و دنبال کردن موضوعات جهانی و محلی استفاده می‌شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان افغان می‌گویند که این شبکه‌ها بخش مهمی از زندگی اجتماعی آنها را تشکیل می‌دهد. نبیل، نوجوان 13 ساله از شهر هرات، به رادیو آزادی گفت که روزانه ساعت‌ها مصروف استفاده از تلفن هوشمند است.
ما از تلفن، گیم، تیک تاک، فلوب استفاده میکنم و بعضی اوقات ما از آهنگ هم گوش میکنم. من خودم یک تیک تاک زیاد استفاده میکنم، یک ساعت دو ساعت میکنم و فیلم هم میبینم، فیلم هم یک ساعته دو ساعته.
سیاوش 12 ساله باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
روزانه صبحانه که میخیزم و خوشدار موبایل بگیرم، بعد از چاشت، بعد از کورس رفتن و شو، من علاقه من به یوتیوب، تیک تاک و پوبجی هستم و دلیل که من زیاد موبایل استفاده میکنم تفریگاه یا پارک یا جیم نزدیک خانه ما نیست، از این خاطر من علاقه من به موبایل هستم.
اما خدیجه وردک، متخصص در بخش روانشناسی، میگوید که استفاده زیاد از تلفن‌های هوشمند و اینترنت برای نوجوانان و جوانان اضطراب و افسردگی و وابستگی عاطفی را بار می‌آورد.
نوجوانان که بیشتر باوجه قبل از خواب از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنه، ای باعث میشه که کیفیت خوابشون کاهش پیدا کنه و بیشتر وقت بیدار بماند. تمرکز نوجوانان را کاهش بده، جلب ضعیف شدن رابطه خانواده و نوجوان میشه و همچنان در قسمت درس و آنها هم تاثیر میگذارد و در نهایت سبب انزوا اجتماعی میشه.
دکتر صدیق فیضی، متخصص امراض اطفال، به رادیو آزادی گفت که استفاده بیش از حد موبایل های هوشمند سبب کم تحرکی و چاقی به ویژه در نزد نوجوانان می شود.
اول، مشکلات بینایی. استفاده طول مدت از صفحات نمایشی منجر به خستگی چشم و مشکلات بینایی می گردد که این هم باعث اختلال در تعلیم و تربیه اطفال می گردد. دوم، نقص بدنی. نشستن طول مدت باعث مشکلات اسکلتی و عضلاتی و دردهای گردن و کمر میگردد نزد نوجوانان.
اما استفاده از تلفن‌های هوشمند چه سودمندی‌هایی را به همراه دارد؟ عزیز الله جوان است از ولایت پروان که از موبایل برای یادگیری زبان استفاده می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی می باشد، ارتباط فرهنگی و اجتماعی، سرگرمی و خلاقیت می باشد و به خاطر آموزش زبان استفاده می کند.
سنام الکزی از شهر کابل به رادیو آزادی گفت که پس از محروم شدن از مکتب، یگانه گزینه‌ای که باقی مانده تکنولوژی و اینترنت است.
چون راه های تحصیل و تعلیم بر روی من گردیده، از تکنولوژی و اینترنت استفاده می کنم. امی وقتایی که در تحصیل و تعلیم میجاد گردیده را توسط تکنولوژی و اینترنت رفع کنم. می کنیم که تعلیم ما را و تمام تحصیل ما را می تانیم توسط اینترنت و تکنولوژی پیش ببریم.
سیتا از ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که برای فرزندانش در استفاده از موبایل وقت تعیین کرده است.
اولاد های مصروف درس هستند. بچه ام سید مصطفی 17 سال سن دارم، متعلم صنف 11 و مکتب است. دم درسش مصروف می باشه، از موبایل به خاطر حل مشکلاتش استفاده میکنه. بعضی سمینارها داره، از طریق موبایل پیش میبرد معلومات درسی و جدا از درس از طریق موبایل پیدا میکنه.
روانشناسان هم در قسمت استفاده از موبایل تاکید می کنند که خانواده ها برای فرزندان خود وقت مشخص و جایگزین های مناسب برای کاربرد موبایل و اینترنت تعیین کنند و همچنان زمان استفاده از آن را مدیریت کنند. با تازگی پوسیدگی مغزی ناشی از شبکه‌های اجتماعی کلمه برتر سال دکشنری آکسفورد انتخاب شد. این اصطلاح به خرابی وضعیت ذهنی یک فرد اشاره دارد که عمدتاً ناشی از مصرف بیش از حد محتوای کم ارزش به ویژه در شبکه‌های اجتماعی دانسته می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.